تراک 42 صفحه 129. کلمه ولایت، هرچند که اهل لغت معانی بسیاری برای آن برشمرده‌اند، لیکن اصل در معنای آن برطرف شدن واسطه در بین دو چیز است، به گونه ای که بین آن دو واسطه ای که از جنس آنها نیست وجود نداشته باشد، که در این صورت هر یک ولی دیگری محسوب می شوند، ولیکن از باب استعاره در معنای دیگری نیز استعمال شده و آن نزدیکی چیزی به چیزی دیگر است. حال این نزدیکی به هر وجهی که باشد، چه نزدیکی به مکان باشد و چه به نسب و خویشاوندی و چه به مقام و منزلت و چه به دوستی و صداقت و چه به غیر اینها، که با این حساب کلمه ولی بر هر دو طرف ولایت اطلاق می شود. این ولی اوست و او ولی این است، یعنی از نظر مکان و یا خویشاوندی و یا مقام و یا دوستی و یا غیر اینها نزدیک وی است، مخصوصا اگر معنای اصلی کلمه را در نظر بگیریم که عبارت بود از اتصال دو چیز به یکدیگر و نبودن واسطه‌ای بین آن دو. این اطلاق طرفینی روشن‌تر می‌شود، چون یکی از آن دو چیز آنچنان در دنبال آن دیگری قرار گرفته که هیچ چیز دیگری غیر این به دنبال آن قرار نگرفته. پس وقتی می‌گوییم خدای تعالی ولی بنده مؤمنش می‌باشد، معنایش این است که آنچنان وصل به بنده است و آنچنان متولی و مدبر امور بنده است که هیچ کس دیگری این چنین ارتباطی را با آن بنده ندارد. اوست که بنده را به سوی صراط مستقیم هدایت می کند، امر می کند، نهی می کند، به آنچه سزاوار است و می دارد، از آنچه نکوهیده است باز می دارد و او را در زندگی دنیایی و آخرتیش یاری می کند. همچنان که از این طرف نیز میگوییم مؤمن واقعی ولی خداست، زیرا آنچنان وصل به خداست که متولی اطاعت او در همه اوامر و نواهی اوست و تمامی برکات معنوی از قبیل هدایت، توفیق، تایید، تسدید و به دنبالش اکرام به بهشت و رضوان را از خدای تعالی میگیرد. پس اولیای خدا به هر حال تنها مؤمنینند، زیرا خدای تعالی خود را ولی آنان در حیات معنویشان دانسته و فرموده والله ولی المؤمنین. پاورقی یکم. چیزی که هست، آیه بعد از این آیه کلمه ولایت را طوری تفسیر می کند که با این ادعا که خدای تعالی ولی همه مؤمنین باشد نمی سازد، چون ما می دانیم در بین مؤمنین کسانی هستند که در عین داشتن ایمان مبتلا به شرکند، همچنان که خود خدای تعالی فرموده و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. پاورقی دوم. آیه بعد از آیه مورد بحث مؤمنین ولی خدا را چنین معرفی کرده، الذین آمنو و کانو یتقون. پاورقی سوم. تازه به صرف داشتن ایمان و تقوا معرفی نکرده، بلکه با آوردن کلمه کانو فهمانده که اولیای خدا قبل از ایمان آوردن تقوای مستمر داشتند، فرموده الذین آمنو و سپس بر این جمله عطف کرده که و کانو یتقون، و با آوردن این جمله می فهماند که اولیای خدا قبل از تحقق این ایمان از آنان دائما تقوا داشتند و معلوم است که ایمان ابتدایی مسبوق به تقوا نیست، بلکه ایمان و تقوا در افراد معمولی متقاربند و با هم پیدا می شوند و یا برعکس، اولیای خدا اول ایمان در آنان پیدا می شود بعدن به تدریج دارای تقوا می گردند، آن هم تقوای مستمر و دائمی. پاورقی ها. 1. سوره آل عمران آیه 68. 2. اکثر آنان به خدا ایمان نمی آورند مگر اینکه در این حال مشرکند، سوره یوسف آیه 106. 3. کسانی که ایمان می آورند و از هر گناهی پروا دارند، سوره یونس آیه 63. ادامه متن. پس منظور از این ایمان مرتبه دیگری از مراتب ایمان است، غیر آن مرتبه اول که در افراد معمولی یافت می شود. در جلد اول این کتاب در تفسیر آیه 130 سوره بقره نیز گفتیم که برای هر یک از ایمان و اسلام و همچنین برای شرک و کفر مراتب مختلفی است که بعضی فوق بعضی دیگر است. مرتبه اول از اسلام عبارت است از اینکه آدمی کلمه شهادتین را بر زبان جاری سازد و به ظاهر تسلیم دستورات دین گردد. دنباله این مرتبه، مرتبه دوم اسلام است که اولین مرتبه ایمان شمرده می شود و آن عبارت است از اینکه گوینده شهادتین قلباً به مضمون آن دو شهادت معتقد شود و به طور اجمال و بیچون و چرا قبول داشته باشد که اسلام دین حق است، هرچند که به طور تفصیل به همه عقاید حقی دین معتقد نشده باشد. به همین جهت است که در آیه سوره یوسف این معنا را ممکن شمرده که ایمان به خدا از پاره جهات با شرک جمع شود و فرموده و ما یؤمنو اکثر و هم بالله الا و هم مشرکون، و این مرحله از اسلام و ایمان به تدریج صفا و نمو پیدا می کند تا آنجا که بنده خدا از هر جهت و در تمامی اموری که به خدای تعالی برگشت می کند که قهرن همه امور عالم است، زیرا برگشت تمامی امور به خداست، بی چون و چرا تسلیم خدا شود و هر درجه که اسلام آدمی بالا برود یک درجه نیز به ایمان او اضافه می شود، یعنی دارای ایمانی مناسب با لوازم آن مرتبه از اسلام می گردد تا آنجا که بنده خدا به حقیقت معنای الوهیت تسلیم امر پروردگارش می شود و حقیقتاً خود را عبد و خدا را اله و معبود خود می داند. اینجاست که دیگر اعتراض و خشم از او سر نمی زند. در برابر هیچ امری از قضا و قدر و حکم پروردگارش ناراحت نمی شود و بر هیچ یک از خواسته های او اعتراض نمی کند. در مقابل این مرحله از تسلیم ایمانی قرار دارد که همان یقین به الله است و یقین به تمامی آنچه که به الله برگشت دارد، و این ایمان کاملی است که به وسیله آن عبودیت عبد به حد تمام می رسد و دیگر نقصی در ایمانش باقی نمی ماند. خدای تعالی درباره چنین ایمانی فرموده فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، پاورقی یکم. و به نظر می رسد که همین مرتبه از ایمان و یا مرتبه نزدیک به این مرتبه مراد آیه شریفه الذین آمنوا و کانوا یتقون باشد، چون گفتیم ایمان در این جمله ایمانی است بعد از تقوای مستمر، نه ایمان ابتدایی که ایمان مرتبه اول است به بیانی که گذشت. پاورقی یک. پس به پروردگارت سوگند که این مردم ایمان نمی آورند و ایمانشان ایمان واقعی نیست مگر وقتی که تو را در اختلافهایی که بینشان پدید می آید حکم قرار دهند، و چون در رفع اختلافهایشان حکمی کردی در دل خود هیچ ناراحتی از قضاوت تو احساس نکنند و به تمام معنا تسلیم حکم تو باشند. سوره نساء آیه 65. ادامه متن. علاوه بر این در آیه مورد بحث اهل این مرتبه از ایمان را اینطور معرفی و توصیف کرده که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و این جمله به خوبی دلالت می کند بر اینکه منظور از این ایمان درجه عالی از ایمان است، آن ایمانی که با آن معنای عبودیت و مملوکیت صرف برای بنده به حد کمال می رسد و بنده غیر از خدای واحد بی شریک مالکی نمی بیند و معتقد می شود که خودش چیزی ندارد تا از فوت آن بترسد و یا به خاطر از دست دادن آن اندوهناک گردد. چون خوف همیشه از اینجا سرچشمه می گیرد که نفس احتمال ضرری را بدهد که ضرر اوست، و از این راه اندوه به دل وارد می شود که آدمی چیزی را که دوست داشته از دست بدهد و یا چیزی را که کراهت داشته گرفتارش شود، و خلاصه خوف و اندوه به خاطر از دست دادن نفع و یا برخورد با ضرر دست می دهد، و تحقق این خوف و اندوه وقتی قابل تصور است که آدمی برای خود ملک و یا حقی نسبت به آن چیزی که از آن خوف و اندوه دارد قائل باشد. مثلا خود را مالک فرزند و یا جاه و یا آنها و غیر آنها را متعلق حق خود بداند. و اما چیزی را که می داند به هیچ وجه بین او و آن چیز علقه و رابطه ای نیست، هیچ وقت درباره آن نه ترسی پیدا می کند و نه اندوهی. و بر این حساب اگر کسی را فرض کنیم که معتقد است به اینکه تمامی عالم و تک تک موجودات آن و حتی وجود خودش ملک مطلق خدای سبحان است و احدی در این ملکیت شریک او نیست، قهرن خود را نیز مالک هیچ چیز نمی داند و هیچ چیزی را متعلق خود به حساب نمی آورد تا درباره آن دچار خوف و یا اندوه گردد، و این حالت همان وضعی است که خدای تعالی اولیای خود را به داشتن آن توصیف نموده و فرموده الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس اولیای خدا نه از چیزی می ترسند و نه برای چیزی اندوه می خورند، نه در دنیا و نه در آخرت، مگر آنکه خدای تعالی اراده کند که آنان از چیزی بترسند و یا درباره آن اندوه خورند، همانطور که از آنان خواسته است تا از پروردگارشان بترسند و از فوت کرامت الهی که از آنان فوت شده اندوه بخورند، و همه اینها مراحلی است از تسلیم خدا شدن. دقت بفرمایید.